بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و ذکر فی المعارج علی ما حکی عن ان الاصل خلو و ذمت عن الشواغل الشرعیه فعزت آمد این حکمن شرعیان جاز لخصمهی ان یتمسک بالبراعت الاصلیه فیقول لوکان ذالک الحکم ثابتن لکان علیه دلالتون شرعیه لکن لیس کذالک فیجب نفیه و هازد دلیل لا یتم الا به بیان مقدمتین احداهما انه لا دلالت علیه شرعن به ان ینضبط طرق الاستدلالات الشرعیه و تبین عدم دلالتها علیه و ثانیه ان یبین انه لو کان هذا الحکم ثابتن لکان علیه احدا تلک الدلائل لانه لولم یکن علیه دلاله لزم التکلیف و بما لا طریق للمکلف الالعلم به و هو تکلیف بما لا یطاق ولو کانت علیه دلالتون غیر تلک الادله لما کانت الدلالات و منحصره لکننا بینا انحصار الاحکام فی تلک الطرق و عند ذلک یتم کون ذلک دلیلا علی نفی الحکم. از مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه نقل کردند که مرحوم محقق در جریان اصالت البراءه فرق گذاردن بین مواردی که یعم به البلوا و بین مواردی که لا یعم به البلوا و مرحوم شیخ فرمودن بهتر این است که ما هم عبارت معتبر را برای شما بخوانیم و هم عبارت معارج را برای شما بخوانیم و ببینیم این نسبتی را که به محقق دادن نسبت درستی هست یا نیست. و دیروز بحث ما به اینجا رسید که اصلا مرحوم محقق در رابطه با جریان اصالت البراءه ولا اصالت البراءه بحثی نداشتند. اون چرا که مرحوم محقق بحث داشتند این بود که یکی از ادله نفی حکم عدم الدلیل، عدم الدلیل دلیل العدم، و این عدم الدلیل را محقق گفتن در جاهایی است که ما یعم به البلوا، اما در جاهایی که لا یعم به البلوا بر فرض هم از شرع مقدس دلیلی به ما نرسیده باشد ممکن است وظیفه ما احتیاط باشه، ممکن است وظیفه ما توقف باشد. پس این ابتلا، این عموم ابتلا و عدم ابتلا را در این جهت ازش استفاده کردن که کجا عدم الدلیل دلیل علی العدم هست و کجا عدم الدلیل دلیل علی العدم نیست. حرف معتبر را بیان فرمودن، نظیر همون حرف را در معارج هم آمدن و فرمودن. در معارج آمدن فرمودن که قاعده اقتضا می کند که ذمه انسان از تکلیف شرعی خالی باشه، مشغول نباشه. اصل این است، قاعده این است که هیچ کس نسبت به فلان موضوع مکلف نباشد، مگر اینکه از طرف شرع مقدس دلیلی برای اون تکلیف رسیده باشد. پس القاعدتو یقتضی خلو و ذمت عن الاشتغال به تکلیف الا اذا قامت دلیلو علت تکلیف. بنابراین اگر کسی آمد و ادعا کرد شرب و توتون حرامه یا دعای عند رؤیت الهلال واجب است، اگر کسی همچه ادعایی را کرد میتواند طرف در مقابلش بایستد و بگوید نه خیر، ذمه ما به حرمت شرب و توتون و به وجوب دعای عند رؤیت الهلال مشغول نیست، برای اینکه اگر ذمه ما مشغول بود باید اون دلیل شرعی که حرمت را اثبات میکنه یا وجوب را اثبات میکند اون دلیل شرعی به ما رسیده باشد، و چون دلیل شرعی به ما نرسیده است پس ما میگیم ذمه ما به این تکلیف مشغول نیست، چون شرع مقدس چنین تکلیفی را ندارد. خب این مطلب رو محقق فرمودن با دو مقدمه میتوانیم اثبات بکنیم، چون ما دو ادعا داریم. اولا که دلیل شرعی بر این مسئله نداریم، ثانیاً هر کجا که دلیل شرعی بر این مسئله نداشتیم پس باید بگیم همچه تکلیفی وجود نداره. خب کجا می توانیم بگوییم دلیل شرعی بر این مسئله نداریم؟ جایی که ادله شرعی ما مضبوط باشه، معین باشه، مشخص باشه، که حقم همینه. ادله شرعیه ما یا کتاب است یا سنت است یا اجماع است یا عقل است و یا استصحاب به تعبیر مرحوم محقق. ایشون فرمودن مدار کل احکام خمسه، ما برای احکام شرعیه پنج مدرک داریم. یکی از مدارک کتابه، یکی سنت است، یکی عقل است، یکی اجماع است، یکی استصحاب. خب وقتی ما مراجعه به قرآن و سنت کردیم و دیدیم از قرآن و سنت آیه و روایتی دلالت بر حرمت شرب و توتون ندارد، اجماع هم بر حرمت شرب و توتون نداریم، عقل هم بل استقلال نمیتواند حرمت شرب و توتون را اثبات بکنه، استصحاب هم که اینجا جاش نیست، استصحاب حالت سابقه میخواد، باید سابقا شرب و توتون حرام باشد بعدن ما شک بکنیم آیا حرمت باقی است یا حرمت باقی نیست. پس وقتی ادله شرعیه ما منضبط بود، محدود بود، معین بود و ما به این ادله مراجعه کردیم و دیدیم در بین این ادله چیزی که این حکم را اثبات بکند وجود ندارد، اگر ادعا بکنیم دلیل بر این حکم نداریم، این ادعا ادعای صحیح. ادعای دوم که باید اثبات بشود این است که اگر چیزی از راه سنت و از راه قرآن و از راه اجماع و عقل اثبات نشد، از راه دیگری هم نمیتواند اثبات بشه، چون اگر بخواد از راه دیگر اثبات بشود باید ادله ما غیر منضبط باشه، باید ادله ما خارج از این پنج دلیل باشه، و ما در مقدمه اول اثبات کردیم که ادله ما منحصر است در این پنج دلیل. پس بنابراین چیزی که دلالت بر این حکم داشته باشد وجود نداره. خب وقتی ادله مضبوط بود و چیزی هم که دلالت بر این حکم داشته باشد وجود نداشت، اگر ما بیاییم و ادعا بکنیم نفی حکم شرعی را در این مسئله، این ادعا ادعای صحیحی است، این ادعا ادعای درستی است. پس با این دو مقدمه می توانیم در مقابل خصمی که ادعا حکما شرعیا در رابطه با شرب و توتون، ما در مقابل این خصم بایستیم و بگوییم شرب و توتون هیچ حکم شرعی الزامی ندارد، نه حکم وجوبی دارد و نه حکم تحریمی دارد. این حرف محقق را مرحوم ملا امین استرابادی که رئیس اخباریینه و کسی است که در مخالفت با اصولیین سرآمد همه اخباریینه و در زمان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ایشون زندگی می کرده، ایشون فرموده است این حرف مرحوم محقق صاحب معارج بسیار حرف اساسی و حرف خوبی است. چرا؟ به علت این که اگر محدث ماهری، اگر کسی که حدیث شناس باشد و سنت شناس باشد، اگر به مآخذ و مراجع مراجعه کرد و روایتی در رابطه با شرب و توتون مثلا پیدا نکرد، اینجا می تواند یقین عادی حاصل بکنه و علم عادی حاصل بکند که شرب و توتون حکمی نداره و تکلیفی ندارد. چرا؟ به علت این که در زمان ائمه ما علیهم السلام 4000 نفر بودند که اینها جزء شاگردان امامان بودند، که این 4000 دوران استفادهشون از ائمه حدود 300 ساله، یعنی حدود مثلا از سال 40 هجری شما حساب بکنید، از حدود سال 40 هجری تا 265 هجری می شود حدود 225 سال. 70 و چند سال هم دوران غیبت صغرا، این می شود مجموعاً 300 سال. در 300 سال اصحاب روایت با ائمه ما در ارتباط بودند و محضر امامان شرفیاب می شدند و مسائل مختلف را سوال می کردند و مسائل گوناگون را می پرسیدند و ائمه ما هم وظیفه‌شون بود بیان بکنن، تکلیفشون بود بیان بکنن، اونها بیان می کردن. این 4000 نفر هم اون چرا می شنیدن در اصول خودشون، که اصول 400 یا اصول 4000 باشد، در اون اصول اونها را تألیف می کردن و می نوشتن و می نگاشتن. حالا اگر یک محدث ماهری به این 4000 رساله یا این 400 رساله مراجعه کرد و در رابطه با شرب و توتون روایتی را از امام ندید، برای او علم عادی حاصل می شود که امام در این رابطه بیانی نداشتن و حکمی نفرمودن. بعد هم ملا امین گفتن این حرفی را که ما می زنیم در رابطه با جاهایی است که ما یعم به البلوا باشد، اما ما لا یعم به البلوا این حکم را نداره. مرحوم شیخ در آخر اشکالی که به مرحوم ملا امین استرابادی و دیگر بزرگان وارد کرده ان این است که میگن شما بین بیان حکم واقعی و بین تکلیف فعلی منجز اینها رو با هم اشتباه کردید. اون چه وظیفه امام هست و اون چه تکلیف امام و پیغمبر هست بیان حکم واقعی است، اما آیا وظیفه امام هم هست که این بیان را به گوش ما هم برساند؟ به گوش ما رساندن و عالم کردن ما و دانا کردن ما یک مسئله است، بیان حکم در متن واقع یک مسئله دیگر. اون چرا که اصولیین دارن بحث می کنن بین ما یعم به البلوا و ما لا یعم به البلوا فرق میگذارن، در تکلیفی است که منجز شده باشه که اگر من بخوام مخالفت بکنم شارع من را بر مخالفت او عقوبت بکنه. و ای بسا که امامان ما تکالیف واقعیه را گفتن اما این تکالیف به گوش ما نرسیده. چرا به گوش ما نرسیده؟ یا دوستان مخفی کرده ان از ما، ترسن و خوفن و تقیتن، و یا دشمنان مخفی کرده ان از ما حقدن و از باب کینه و از باب عداوت و مخالفتی که نسبت به ائمه داشتن. ای بسا روات احادیث ده ها کتاب داشتن در رابطه با زراره هست یا یکی دیگر از اصحاب امامان که مقدار زیادی رساله داشت، دشمن به او مشکوک شد، متهم شد، خواستن دستگیرش بکنن، به خواهرش دستور داد تمام کتابها را در باغچه خانه اش دفن بکنه. بعد از 7 سال که از زندان و از شکنجه ها ناراحت شد، وقتی سراغ رساله ها آمد دید تمام رساله ها از بین رفته است و پوسیده شده و به صورت خاک در آمده است. بنابراین بیان حکم واقعی چیزیست، امام در اون روایات احکام واقعیه را بیان کرده بودند، اما اون روایات به گوش من و شما نرسیده بود. برای اینکه اگر این رساله ها در دست دشمن قرار می گرفت، اون وقت می رفتن سراغ این که واسطه بین زراره و امام صادق کی بوده، واسطه بین فلان راوی و امام باقر کی بوده. حتی همین زراره ای که امام صادق علیه السلام می فرمودن مسئله زراره مسئله کشتی حضرت نوحه که هر کس در او نشست نجات پیدا کرد و هر کس از او تخلف کرد عرض می شود که غرق شد، همین زراره کسی بود که محمد ابن زراره حضور امام صادق نشسته بود، صحبت زراره شد، امام صادق شروع کردن از زراره تبری جستن، فرمودن من زراره نمیشناسم، زراره کیه؟ انتقادات زیادی از زراره کردن. محمد ابن زراره خیلی ناراحت شد که از پدر من مثلا چه گناهی سرزده است. وقتی همه رفتن محمد خواست بره، امام فرمودن شما بنشین، نشست. مجلس که خلوت شد فرمودن سلام خدا و سلام من بر پدرت زرارت ابن اعین باد. مسئله زراره مسئله اون کشتی است که حضرت موسی و حضرت خضر در اون کشتی نشسته بودن و حضرت خضر شروع کرد اون کشتی را سوراخ کردن برای این که اصل کشتی محفوظ بماند. فرمود اگر من از پدرت مختصر تعریفی می کردم پدرت را می کشتم، اما حالا که از پدرتو تبری جستم و بیزاری جستم، حداقل گزارشگرها میرن گزارش میدهن که بین امام صادق و زراره شکراب شده، اینا با هم مخالف شدن. پس برای این که زراره هم مخالفت خودش را آفتابی کند به حال خودش بگذاریم، برای این که زراره رها بشود و بتواند وظیفه خودش را انجام بدهد، من در مرعا و منظر از پدر تو تنقیص کردم و الا پدر تو این چنینه. پس بیان احکام واقعی چیزیست و فعلیت پیدا کردن و تنجز تکلیف چیز دیگریست، و اون چرا که ما ازش بحث میکنیم اصولا براءت جاری میکنیم، میگیم اصل این است که شرب و توتون حرام نیست، میخواییم بگیم واقعا حرام نیست یا منجزن حرام نیست، کدوم یکی؟ ما براءت از تکلیف منجز جاری میکنیم یا از تکلیف واقعی؟ میشود در متن واقع شرب و توتون حرام باشه، حرام واقعی هم باشد، ولی ما که براءت جاری میکنیم هدفمون این است که این حرمت برای ما منجز نشده، از فعلیت پیدا نکرده. و اخباریین بین مرحله تنجز و بین مرحله احکام بیان احکام واقعیه اینها رو با هم قاطی کردن و مخلوط کردن. حالا عنایت بفرمایید. و ذکر فی المعارج، محقق در کتاب معارج علی ما حکی عنه فرموده ان الاصل خلوف و ذمه، قاعده اولی اقتضا می کند که ذمه انسان از شواغل شرعیه، از تکالیف شرعیه خالی باشه و تکلیف باید ثابت بشود. خودتون میگید تکلیف یعنی کلفتی را روی دوش کسی گذاشتن. فعزت دعا مدعین، اگر مدعی ادعا بکند حکمن شرعی یا مثل حرمت و شربت توتون، جازل خسمه، خسم او میتواند ان یتمسک بالبراءت الاصلیه، تمسک کند به براءت اصلیه. فیقول، و اینجور بگرد، بگرد لوکان ذالک الحکم ثابتا، اگر این حرمت ثابت بود لکان علیه دلالتون شرعیه، باید برای حرمتش دلیل شرعی می داشتیم. اینجا دلالت به معنای دلیله، لکان علیه دلیل شرعی، که حالا کتاب باشد سنت باشد هرچی، لکن لیس کذالک، دلیل شرعی بر حرمت شرب و توتون نداریم. فیجب و نفیو، باید بگوییم حرمت شرب توتون منفیست. و هازد دلیل، این دلیلی که ما میگوییم اگر دلیل داشت حکم بود و وقتی ندارد نیست، این حرف در صورتی درست است که دو مقدمه را پشت سر گذاشته باشیم. اولا ادله ما معین باشن و بدانیم اون ادله اینجا نیست، و ثانیا بگیم هر کجا این ادله نبود دیگه دلیلی برای حکم ما غیر از اینها نداریم. و هازا لا یتم الا به بیان مقدمتین، احداهما انهو لا دلالت علیه شرعن، دلیلی بر این حکم نیست. چجور می شود بگوییم دلیل نیست؟ اینجور میشه، به ان ینضبط، به این که منضبط باشه، محدود باشد طرق استدلالات شرعیه. شما که استدلال شرعی می کنید یا از کتاب استفاده می کنید یا از سنت استفاده می کنید یا از اجماع استفاده می کنید یا از عقل استفاده می کنید، به این که طرق شرعیه منضبط باشد طرق استدلالات شرعیه
و تبینه و روشن هم شده باشد که هیچ کدام از اون ادله شرعیه دال بر حرمت شرب توتون نیست و تبینه عدم و دلالت الادلت علیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم و ثانیه ان یبین، این که بیان بشود انه لو کان هذا الحکم ثابتا، اگر این حکم ثابت می بود، یعنی اگر حرمت ثابت می بود، لکان علیه احدا تلک الدلائل، باید از راه یکی از این ادله باشد. لانه لو لم یکن علیه دلاله، اگر دلیلی بر حرمت نداشته باشیم و باز هم بگوییم ما مکلفیم، باید مکلف به چیزی باشیم که راهی برای اثباتش نداریم، و مکلف بودن به چیزی که راه شرعی برای اثباتش نداریم، این تکلیف به ما لا یطاقه. لو لم یکن علیه دلالتون لزمت تکلیف، باید ما مکلف باشیم به ما لا طریق للمکلف الالعلم به، به چیزی که مکلف نمیتواند به اون تکلیف علم پیدا بکند، و تکلیف به چیزی که لا طریق الالعلم به هو تکلیفون به ما لا یطاق. اگر دلیل از راه دلیل دیگری از راه قیاس و استحسان حکم را بخواهیم اثبات بکنیم، خب قیاس و استحسان دلیل شرعی است یا غیر شرعی؟ چون ادله شرعیه چی شد؟ محدود شد. ولو کانت علیه دلالتون غیر تلک الادله، غیر از این ادله از راه دلیل دیگر بخواهد اثبات بشود، لما کانت دلالات و منحصره، دلالات منحصر در اون چندتا نیست، و ما در مقدمه اول اثبات کردیم که ادله منحصر، لکن بینا در مقدمه اول انحصار الاحکام فی تلک الطرق، احکام بالاخره در این ادله اثباتش منحصر. و عند ذلک، این دو مقدمه که ثابت شد، یتم و کون و ذلک دلیلا علی نفی الحکم، می توانیم بگوییم عدم و دلیل دلیل علی نفی الحکم و علی عدم الحکم، با این دو مقدمه ای که عرض کردم. انتها حرف مرحوم محقق. پس ببینید، در معارج و در معتبر اصلا بحثی از جریان اصالت البراءه نبود، بس بحث از این بود که عدم و دلیل دلیلون علی العدم. و حکی عن المحدث الاسترابادی، مرحوم ملا امین استرابادی اخباری، حکی عنه فی فوائده، ان تحقیق هذا الکلام، تحقیق این کلامی که محقق گفته عدم و دلیل دلیل العدم، هو ان المحدث الماهر، محدث و اخباری که ماهر باشه، اذا تتبع الاحادیث، وقتی احادیث را تتبع کرد، احادیثی که المرویت عن الائمه فی مسئلتن، که لو کان فیها حکمون مخالف للاصل، در مسئله ای که اگر اون مسئله حکمی برخلاف اصل براءت داشت باید مشهور می بود، و اون از مسائل عام البلواس یا غیر عام البلوا، عام البلوا، حکم مخالف للاصل لشتهر، چرا اگر حکم، اگر روایتی برخلاف اصل حکمی را ثابت می کرد مشهور می شد؟ لعموم البلوابه ها، چون مسئله از مسائلی است که ابتلای به او چیه؟ مایعون. فاذا لم یزفر به حدیثن، وقتی محدث به خبری در این باب برخورد نکرد که دل علی ذلک الحکم، که این حکم خلاف اصل را اثبات بکند، یم بقی، این محدث باید یقین حاصل بکند که حکم شرعی در این مسئله هست یا نیست؟ نیست. ینبغی للمحدث، برای محدث سزاوار است که ان یحکم قطعا، قطعا حکم بکند، البته به قطع عادی، به عدمهی، به این که حکمی در کار نیست. چرا؟ چرا وقتی روایت ندید سزاوار است بگد که قطعا حکم نیست؟ لأن جمعاً قفیراً، برای این که گروه بسیار زیادی از افاضل علمای ما، از بزرگان علمای ما که یک نفر نبودن، دو نفر نبودن، چند نفر بودن؟ 4000 منهم، 4000 تای از این علما، تلامذت و صادق، عرشبت اینها جزء شاگردان امام صادق علیه السلام بودن، کما فی المعتبر، کانو ملازمین لعائمتنا، پس معلوم شد از 4000 و 10000 هم بیشتر هستن دیگه، کانو ملازمین لعائمتنا علیهم السلام، در چند سال، فی مدتن تزید و علا سلاس همه سنه 300 سال، روم بیانی که عرض کردن، و کان همهم، اصلا هم اینها، اهتمام اینها و هم الائمه و اهتمام ائمه، اظهار الدین عندهم، این که دین را برای اینها اظهار بکنن، اینها ائمه همشون اظهار دین بود و اینها همشون نوشتن در کتابهاشون بود، عرشبت که و تعلیف هم کل ما یسمعون من الائمت فی الاصول، در کتابهاشون می نوشتن اصول 4000، اصول 4000، لعلا یحتاج الشیعه، تا شیعه محتاج نشود از راه قیاس و استحسان مطلب را اثبات کند، لعلا یحتاج الشیعه الى سلوک طریق العامه و لیعمل بما فی تلک الاصول، به همون محتوای کتاب ها عمل بکنن در زمان غیبت کبرا، فان رسول الله و الائمه، می شود پیغمبر و امام چیزی را برای اصحابشون کم گذاشته باشن، نعوذ بالله، کم فروشی کرده باشن، چیزی وظیفشون بوده باشه و بیان نکرده باشن، لم یزیعوا من فی اصلاب الرجال من شیعتهم، حتی برای شیعیانی که در صلب مردان هستن و بعدن میان، حق اونها رو هم در علم به احکام تضییع نکرده اند، کما فی روایات المتقدمه، ففی مثل تلک الصوره، حالا که شغل وظیفه ائمه این شد، وظیفه اونها هم نوشتن شد، ففی مثل تلک الصوره یجوز و تمسک، آدم میتوند تمسک بکند، به ان نفی ظهور دلیل علی حکم مخالف للاصل، این که دلیلی بر حکم مخالف اصل وقتی نبود، این عدم و دلیل، دلیل علی چی؟ علی عدم الحکم، این دلیل علی عدم ذلک الحکم، فی الواقع، در واقع میخواهیم بگیم این حکم نیست، در حالی که ما نمیخواهیم بگیم در واقع این حکم نیست، بلکه میخواهیم بگیم این حکم به صورت منجز نیست، الی انقا، تا این که میاد میفرماید ولا یجوز التمسک، و به این دلیل میشود در مسائلی که لا یعم به البلوا هم هست تمسک کرد، نه، فقط در چیچیا تمسک میکنیم؟ در ما یعم به البلوا، ولا یجوز التمسک به این دلیل در غیر مسئله مفروضه الا عند العامه، اهل سنت میگن در مسائل لا یعم هم میشود تمسک کرد، القائلین، اونهایی که قائل هستند به انه صلی الله علیه و آله ازهر عند اصحابه، بیان کرد پیش اصحابش کل ما جاء به، هر چیزی که جبرئیل به او گفته بود و توفرت دعاوی علا جهت واحده و مساله و بواعث هم زیاد شد در این که در یک جهت و یک کاسه احکام بیان بشه. یک کاسه یعنی چه ما یعنی به البلوا چه ما لا یعنی به البلوا علا نشره. و ما خسته این که میگید پیغمبر به علی هزار باب علم فقط آموخت که از هر بابی هزار باب، این را قبول نداریم. و ما خص احدن به تعلیم شیئن لم یظهره عند غیره. نمی شود پیغمبر چیزی را به کسی یاد داده باشد که پیش غیر او او را اظهار نکرده باشد. و لم یقع بعد مقتضا، بعد از آنی که پیغمبر بالاخره دعوت حق را لبیک گفت و از دنیا رفت، لم یقع اختفاء ما جاء به، هر چرا که پیغمبر گفته بود سر جای خودش هست. پس دیگه فرقی وقتی ما ندیدیم، فرقی بین ما یعم و ما لا یعم نیست. اقولو المراد و به دلیل، این دلیلی که ما میگیم دلیل حکم واقعی نیست، بلکه دلیل حکم چیه؟ حکم فعلی. المراد و به دلیل المسهل للتکلیف، اونی که تکلیف را تصحیح بکنه، عقاب‌آور باشه. حتی لا یلزم تکلیف، تا لازم نیاد تکلیف به ما لا طریق للمکلف للعلم به، به چیزی که مکلف راهی برای به دست آوردن او نداشته باشه. خب مراد به این دلیل چیست؟ المراد به دلیل هو ما تیسر للمکلف الوصول الی، اون راهی که برای مکلف چی باشه؟ میسور باشد وصول به او. ولی استفادت من فلا فرقه. حالا پس بنابراین دلیل به مکلف رسیده مراده. حالا میخواد در متن واقع تکلیف خلافی باشد یا نباشد، ما به واقع مکلف هستیم یا نیستیم؟ ما به چی مکلفیم؟ به اونی که به ما رسیده باشد. فلا فرق بین ما لم یکن فی الواقع دلیل شعنی، اصلا حکم واقعی نداشته باشیم، او کانه یا حکم واقعی داشته باشیم، ولم یتمکن المکلف من الوصول الی، اما مکلف نتونسته به اون واقع برسه، یا این که نه او یمکن میتواند به واقع برسد، اما اگر بخواد به واقع برسد باید همه زندگیش را رها بکند و هی احتیاط بکند. او یمکن لکن به مشقت، میتواند واقع را به دست بیاورد لکن به مشقتی که رافعت للتکلیف. او تیسر، یا این که به دلیلی رسیده است، اما دلیل در نظر این مجتهد دلیل هست یا نیست؟ نیست، ناقصه. او تیسر ولم یتم دلالته فی نظر المستدل فان الحکم الفعلی فی جمیع هذه الصور، در این صور اگر مولا بخواد از من تکلیف فعلی بخواد، اون واقعی را از من بالفعل بخواد، قبیح الا ما صرح به المحقق و قدس سره فی کلامه الصابه سوا ان قلنا، چه این که ما اینجور بگیم به ان وراء الحکم الفعلی، بگیم ما ورای حکم فعلی ما یک حکم واقعی هم داریم که این حکم فعلی گاهی مطابق با اوست گاهی مخالف با اوست، ولذا به ما میگن مخطئه. مخطئه یعنی کی؟ یعنی کسی که ممکنه ظنش با واقع چی باشه؟ خطا بکنه. به ان وراء الحکم الفعلی حکمن آخر یسما حکمن واقعیان، واقعی بهش میگن، او حکمن شعنیان، حکم شعنی بهش میگن، علا ما هو مذهب المخطئه. ام قلنا، یا این که بگیم نه دیگه پشت پرده حکمی نیست، ام قلنا به انهو لیس وراءهو حکم آخر، اصلا واقع همون تکلیف مجتهده که ما به اینها میگیم چی؟ مصوبه. عرض می شود که ام قلنا به انهو لیس وراءهو حکم آخر للاتفاق على ان منات الثواب والعقاب مدار و مدار التکلیف هو الحکم الفعلی، اونی که مدار تکلیفه، اونی که مدار ثوابه، اونی که مدار عقابه، تکلیف فعلی است، تکلیف واقعی هیچ کاره است. پس حالا که هیچ کاره شد ما از بیخوبون منکرش میشیم دیگه. و حین اذن فکل ما تتبع المستنبت فی الادلت شرعیه فی نظرهی الا ان علم من نفسهی عدم تکلیفهی به ازید من هازل مقدار من التتبع ولم یجد فیها ما یدل علا حکم مخالف للعصل، که هم شما خسته شدید و هم بنده سراپا تقصیر. انشالله فردا خدمتون هستیم.